آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يهدرون. لا حول ولا قوه الا بالله آل علي القديم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. موضوع بحثی که خدمت دوستان داشتیم امامت در قرآن بود با محوریت از آیه شریفه تبلیغ. عرض کردیم که آیه شریفه با خطاب یا ایها الرسول آغاز می شود. خطاب با جنبه شخصیت حقوقی پیامبر آغاز می شود. یعنی اینکه وجود مقدس پیامبر در این آیه شریفه با مقام رسالت و نبوت خود مورد خطاب خداوند واقع شده و صحبت از تبلیغ ما انزلیست که به هر حال قبلا نازل شده است، ولیکن در مقام بیان و تبلیغ او به تأخیر افتاده که الان خداوند با کلمه بلغ تأکید داره از صیغه باب تفعیل بر این موضوع که یا رسول الله باید اونچه که قبلا بر تو نازل شده است رو بیان کنی. علت تأخیر در فراز والله یعصم که من الناس گنجانیده شده. پیامبر خوفی داشتند از جریانی که در متن امت به سر می بردند و جزء به ظاهر پیروان پیامبر به حساب می آمدند. خطری از طرف اینان وجود مقدس پیامبر رو تهدید می کرد. البته نه اینکه شخصیت حقیقی پیامبر در خطر بوده باشد، بلکه وجود مقدس خاتم الانبیا از این حیث که از جایگاه مقام رسالت و نبوت و امامت و رهبری امت هستند، خطر اینان متوجه اصل زعامت، امامت، رهبری، نبوت و رسالت پیامبر می شد. پیامبر این خوف رو می دیدن و این خطر رو احساس می کردن که در تبلیغ ما انزل از طرف اینان خلاصه خطری متوجه اصل دین خواهد شد، تا اینکه خداوند وعده حفاظت و صیانت داد و الله یعصمک من الناس. از جهت عظمت و علو و جایگاه این ما انزل همین بس که در خود آیه شریفه این فراز رو میبینیم و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که جمیع رسالت پیامبر از جهت وزان و سنگینی و از جهت عدل و از جهت عظمت در برابر این یک ما انزل و این یک وحی خاص واقع شده است. بنابراین این وحی و این ما انزل خاص از جهت عظمتی که در برابر جمیع رسالت هست چی هستش که این خط انحرافی درون امت از بیان اون خلاصه احساس ترس میکنه و ایجاد خوف و مذرتی رو از برای اصل نبوت و رسالت پیامبر میخواد به همراه داشته باشه. الله یعصمک من الناس، وعده صیانت داده شد و در ادامه هم خداوند فرمود این مردمی که دارند ایجاد اضطراب و خوف برای پیامبر میکنند و قصدشون براندازی اصل دین و اصل اسلام هستش، ان الله لا یهدی القوم کافرین، اینان مشتی از کفار هستند. بررسی کردیم که مراد از ناس قطعا نمیتواند به جهت وحدت سیاق آیات قبل و آیه بعد مراد اهل کتاب بوده باشد، به این دلیل که در زمان نزول این آیه شریفه که از بعد از فتح مکه هست قدر متیقن و بنابر مشهور در اواخر عمر شریف پیامبر و در حجت الوداع بنابر روایات صحیحه‌ای که بعداً عرض خواهیم کرد، نزول این آیه شریفه در حجت الوداع پیامبر و در 18 ذیحجه است، قریب 2-3 ماه قبل از شهادت پیامبر. در اون زمان هنگام نزول این آیه ترس و نگرانی و وحشتی از ناحیه اهل کتاب متوجه پیامبر نمی شده است، از این جهت که قدرت نصارا که از روز اول قدرتی نبود و با پذیرفتن پرداخت جزیه خود رو تسلیم پیامبر کردن در داستان مباهله و در به هزیمت رفتن یهود پایگاه جامعه مدنی و از جهت قدرت سیاسی و نظامی پایگاه خیبرشون و بعدها مرکز اقتصادی فدک همه تسلیم پیامبر شد. از این جهت یهود هم قدرتی نبود در هنگام نزول این آیه، پس نمیتوانیم بنابر وحدت سیاق بین این آیه و آیات قبل و بعد بگوییم که مراد از ناس اهل کتاب است. مطالب رو بررسی کرده ایم. مراد از کفار مشرکین هم نمیتوانند بوده باشند، به همون جهت که اهل کتاب نمیتوانند بوده باشند، چون مشرکین هم در اون زمان قدرتی نبودند که بخوان برای پیامبر ایجاد خطری داشته باشند. پس تنها مصداقی که از کافرین میتوان در آیات قرآن جستجو کرد که خطر جدی میتوانست برای پیامبر بوده باشد، که بود و همچنین الان هم هست، چرا که خط انحرافی نفاقی که در صدر اسلام به وجود آمد از مکه آغاز شد. آیه شریفه از سوره مدثر رو اشاره کردیم که کلمه فی قلوبه مرض کلید واژه آیه شریفه بود و تحقیق و بررسیش رو به عهده دوستان گذاشتیم. وجود مقدس خداوند با این کلید واژه در جای جای قرآن داره حقیقت بحث نفاق رو گوشزد میکنه، گرچه در بعضی از آیات به صراحت صحبت از منافقین و بحث نفاق شده است. بنابراین خط انحرافی که از روز اول در خود مکه آغاز شد با بعثت پیامبر و رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، عده‌ای به قصد ضربه زدن به حقیقت این دین و مکتب اظهار اسلام کردند و به هر حال در مرور زمان و گذشته تا برسند به اواخر عمر شریف پیامبر، به هر حال منویات خودشون رو هر از چندگاهی نشون میدادند و ظهور و بروز میکرد. ما به این مطلب هم رسیدگی کردیم ولو به اجمال و مختصر، تحقیقش رو باز بر عهده خود دوستان گذاشتیم، که اولا بحث نفاق در آیات قرآن در مورد صحابه وجود داره. آقایونی که مدعی هستند که در بین اصحاب نفاقی نبوده است و اصحاب پیامبر تمام عادل هستند، اینان به خطا رفته اند. ما با توجه به آیات شریفه قرآن میبینیم که آیات فراوانی در قرآن وجود داره که بحث نفاق اصحاب رو بیان میکنه. اگر نگوییم همه اصحاب، که قطعا اینشونی نبوده است که تمام اصحاب بخوان منافق بوده باشند، اما خیلی عظیمی در بین اصحاب بودند که به هر حال به فراخور نیاتی که داشتند جزء منافقین بودند و آیات قرآن عده از این مطالب رو خلاصه گوشزد کرده است. پس با بررسی خود آیات شریفه قرآن یکی از اقسام کفر رو ما در جبهه نفاق میبینیم. قبلا هم متذکر شدیم که قرآن کافرین رو به 4 قسم تقسیم میکنه، اهل کتاب که یهود و نصارا بوده باشن، مشرکین و منافقین. پس یکی از نکات مهمی که با توجه به متن آیات قرآن بررسی کردیم تو این جلسه هم متذکر او خواهیم شد این بود که در بحث نفاق در بین صحابه جای شکی نمیماند با وجود آیاتی که در خود قرآن موجود هست. بنابراین این نظریه که تحت عنوان عدالت صحابه در بین خیلی عظیمی از اندیشمندان جامعه اهل تسنن از قدیم تا به الان مورد بحث و گفتگو و مورد اعتقادشون واقع شده، یک مطلبی است و یک اندیشه و اعتقادی است که با آیات قرآن همخوانی ندارد. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب تصریح داره بر این مطلب که عدالت همه اصحاب ثابت شده است. ابن عسیر در مقدمه کتاب اسط الغابه تصریح داره بر این مطلب، سنن که محور شرح و تفصیل احکام و آشنایی با حلال و حرام و دیگر امور مربوط به دین و آیین ما می باشد، هنگامی قابل قبول است که رجال اسانید و راویان آنها قبلا شناسایی شده باشند که پیشاپیش و مقدم بر آنها شناخت اصحاب رسول الله سلام الله علیه و آله و سلم است، و اگر کسی اصحاب پیامبر رو نشناسد دیگران برای اون مجهولتر و ناشناخته تر باقی خواهند ماند. پس شایسته است که اصحاب شناخته شوند از جهت نسب، شرح حال و مسائل دیگر. اصحاب رسول الله با دیگر راویان حدیث و سنت در همه موارد یکسان و برابرند، مگر در جرح و تعدیل. بین اصحاب و تابعین و تابعین و تابعین و برو تا آخر، از این جهت که راوی کلام پیامبر هستن فرقی نیست. ابن عسیر فرق رو در کجا می داند؟ مگر در جرح و تعدیل و خردگیری و ایراد، که جرح و تعدیل و خردگیری متوجه اصحاب نمی شود. چرا؟ زیرا همه آنها عادلند و راهی برای عیب جویی و خردگیری از ایشان وجود ندارد. اما غیر از اصحاب شما به هر کسی می توانی گیر بدی و از مقام جرح و تعدیل به اون نگاه علمی داشته باشی. اسط الغابه فی معرفت الصحابه، بنابر اون به حساب آدرسی که در اختیار داشته ایم، جلد 1 صفحه 3 در مقدمه اسط الغابه ابن عسیر این مطلب رو تصریح داره. ابن حجر در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 1 صفحه 17-22 باز مطالبی رو در مقام تمجید صحابه و بیان عدالت جمیع صحابه ایشون بیان میکنه. قسمتی از کلام ایشون اینه: اهل سنت بر این امر متفقند، اهل سنت بر این امر متفقند. پس یک اجماعی وجود داره، یک اتفاق کلی وجود داره بنابر ادعای ابن حجر. که چی؟ اهل سنت بر چه مطلبی اتفاق دارن؟ که اصحاب رسول الله همگی عادلند، جملگی عدولند و کسی با آنان مخالفتی ندارد مگر افراد بی اهمیتی از اهل بدعت، مگر افراد بی اهمیتی از اهل بدعت. پس اگر کسی با تمسک به آیات قرآن در بحث نفاق و چالشی که این خط انحرافی از صدر تا به ذیلشون در زمان حیات طیبه پیامبر تا به الان برای اصل دین و شریعت پیامبر داشتند با محوریت قرآن بحثی بکنه، طبق اندیشه آقایون ایشون از اهل بدعت خواهد بود. یعنی متمسکینه به آیات قرآن چون بحث عدالت جمیع صحابه رو انکار میکنند از اهل بدعت خواهند بود. این منطقی است که آقایون در برابر قرآن ایفا میکنند. اهل سنت بر این امر متفقند که اصحاب رسول خدا همگی عادلند و کسی با آنان مخالفتی ندارد مگر افرادی بی اهمیت از اهل بدعت. اما از پیشوایان اهل حدیث و جرح و تعدیل ابو زرعه کلامش اینه، ایشون چنین می نویسد: ابو زرعه از رجال بزرگ جامعه علمی اهل سنت هست، شخصیت کم نظیریست که اتفاق نظر در وساقت و بزرگی و شهرت او هستش در مجامع علمی. ایشون می نویسد: اگر دیدی کسی در مقام عیبجویی و خردگیری بر یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، بدان که او زندیق است. یعنی از همین ابتدا انسان رو خلع سلاح میکنه. یعنی حق نداری با تمسک به آیه قرآن هم بخوای عیبجویی از صحابه داشته باشی. مگر نه این است که نص قرآن در بحث تبیین از خبر فاسق که در شأن ولید ابن عقبه آمده است، شیعه و سنی تصریح دارند در ذیل آیین شریفه که ولید ابن عقبه یک فاسقی بود، خبری رو آورد، خبر مورد قبول واقع نشد، در مذمت او آیه قرآن هم نازل شد. ولید ابن عقبه جز اصحاب پیامبر هست، جز کسانی است که در مکتب خلفا بعدها صاحب آبرو هم شده است، اما در زمان حیات طیبه پیامبر بنابر نص قرآن ولید ابن عقبه مذمت شده و به عنوان فاسق معرفی شده، اگرچه صحابیه. پس اینی که این آقایون می نویسن اگر کسی در مقام جرح و تعدیل و عیب جوی از اصحاب پیامبر قد علم کنه، به هر حال حتی با استناد به قرآن بخواد حرف بزنه، زندیقه است. ما مفهوم تدین رو شاید نتونیم به این زودی از لابلای کلمات این اندیشمندان اهل سنت به دست بیاریم. یعنی قرآن هم کتابی است که بر خلاف حکمت، خلاف عدل و خلاف توحید داره صحبت میکنه، که اگر کسی به استناد قرآن و روایت صحیحه پیامبر ولو در کتب خود آقایون عیب جویی بر اصحاب داشته باشه، او رو باید به عنوان یک زندیق حساب کنیم. کلام ابو ذر رو ادامه میدم. اگر دیدی کسی در مقام عیب جویی خردگیری بر یکی از اصحاب رسول الله هست، بدان که او زندیق است، زیرا میدانیم که رسول الله و قرآن و آنچه در قرآن آمده همه حق است و درست، همه حق است و درست، و تمامی آنها را همان اصحاب رسول الله به ما رسانیده اند. خب اگر واقعا منطق آقای ابو ذر این است که قرآن حق است و کلمات اصحاب هم حق است، اصحاب خودشون در مذمت همدیگر روایاتی رو نقل کردند که طبق رجال خود اهل سنت صحیح است. بنابراین کسانی که به عیبجویی اصحاب رسول الله میپردازند در صدد هستند که گواهان ما را بر همه این مدارک و مطالب از اعتبار و اهمیت بیندازند، تا در پی آن به راحتی بتوانند قرآن و سنت رو باطل و بی اعتبار اعلام کنند. آیا ابو ذرعه، بنابر اون چه که در روایات خودتون هست، بنابر اون چه که در تفاسیر آمده، ولید ابن عقبه فاسقی بود، جزء اصحاب هم بود، خبر اون رد شد به خاطر فسقش، از حجیت و اعتبار ساقط شد، این آقا آیا میتواند حامل سنت قطعیه پیامبر و معارف الهی بوده باشد به صرف این که چون یک صحابی است؟ نمونه ولید ابن عقبه فراوان است. سیره ابن هشام رو ببینید. تصریح کلام ابن هشام در سیرش این است، جلد 2 صفحه 119 تا 125. ابن هشام تصریح داره در این مقطع زمانی از حیات طیبه پیامبر که شرحی داره و مطالبی رو داره، تصریح داره بر این مطلب که بیش از 30 نفر از اصحاب پیامبر جزء منافقین هستند و بعض از شرح حال ایشان و آیاتی که در مذمت ایشان نازل شده است رو بیان میکنه. آقا ممکنه هست کسی مدعی بشه چون در سیره ابن هشام هست و این مطلب شاید در صحیحین نیامده باشد، ما نباید این مطلب رو قبول کنیم. خب سر بزنید به کتاب صحیح مسلم. در نص کلام صحیح مسلم این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اصحابی اثنا عشر منافقا، در میان اصحاب من 12 نفر منافق هستند. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122، مسند احمد جلد 4 صفحه 320. کلام ابو ذر، کسانی که قصد عیب جویی از اصحاب رسول الله رو دارند در صدد هستند گواهان ما را بر سنت پیامبر و معارف دین از ما بگیرند. اتفاقا قصه عکس است. بنابر آیات شریفه قرآن به خاطر نفوذ خط انحرافی منافقین قرآن میفرماید کسانی بودند که در بین اصحاب در مقام این بودند که معارف رو از بین ببرند. پس شناسه اونها مهمه تا ما اصل معارف رو از لاتائلات و از اباطیل بتونیم تمییز بدیم. شناخت صحابه منافق و غیر منافق یک تکلیف قرآنی است، جایی که پیامبر در زمان حیات طیبه خود وحشتی دارن، اضطرابی دارن، خوفی دارند از بیان تبلیغ یک ماونزل و یک وحی خاص، او هم فقط به خاطر وجود خط انحرافی نفاق، نه ترس بر جانشون که ترس بر اصل این مطلب که چه بسا اصل شریعت از بین بره. نکته ای رو لازم هست اینجا تذکر بدم، خوف انبیا هیچگاه بر جان خود نبود. شما ذیل آیه شریفه فاوجس فی نفسه خیفت و موسی، آیه 67 از سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. باید آیه 67 رو از قبل رصد کنی. صحبت از جایی است که موسی بن عمران به امر خداوند آمد به رزمگاه با سحره. وجود مقدس حضرت موسی در وجود خودش فاوجس فی نفسه خیفت موسی، وجود مقدس حضرت موسی در وجود خودش خوفی رو احساس کرد. آیا خوف حضرت موسی از این بود که وجود مقدس حضرت موسی ترس برش داشت؟ قدرتی که خدا در اختیارش قرار داده است رو در برابر قدرت باطل سحره ناچیز حساب کرد؟ ترس بر این داشتش که قدرت سحره حضرت موسی را هم از بین خواهد برد؟ قطعا این چنین نیست. پیامبری که بخواد ترس بر این داشته باشه که قدرت سحره در برابر قدرت لایزال الهی که خدا قسمتیش رو در اختیار این پیامبر قرار داده افضلیت داره و برتری داره، این پیامبر نمیتونه در وهله ایمان درست حسابی داشته باشه، تا چه رسد بخواد پیام ایمان بیاره در قلوب مردم. اگر ترسی حضرت موسی الان نبی و والی و علیه السلام دارد، از اقفالی که ممکنه سحره در قلوب مردم ایجاد بکنن، از این موضوع حضرت ترسی داره و خوفی داره. عده از مردم ساده و به هر حال سدهینگر، اونها هم صاحب شیطنت، کاری رو انجام بدن با سحر و جادو، ممکن است تغافلی رو ایجاد کنن، غفلتی رو در قلوب عده ایجاد کنن. ترس بر این هستش که اذهان ضعیف مردم، قلوب مرید مردم در برابر کار سحره تسلیم بشه. شما میتونید این مطلب رو در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه چهارم هم ببینید. لم یوجس موسی خیفتن علی نفسه بل اشفق من غلبت الجهال و دول الضلال. وجود مقدس حضرت امیر در خطبه چهار از نهج البلاغه تصریح می‌فرماید اینی که حضرت موسی در قلب و وجود خودش احساس وحشت و خوفی داشت، نه از سر ترس در برابر قدرت سحره باشه، نه، بل اشفق من غلبت الجهال و دول الضلال. حضرت از حاکمیت و قدرت سیاسی فرعونیان و از جهل و جهالت این مردم ترس داره که اینها همین کاری که سحره دارن انجام میدن رو خلاصه کلام حق بگیرند و همین رو ادامه بدن، دیگه نوبتی نرسد که مردم به اعجاز حضرت موسی علی نبی و والی علیه السلام بتوانن قبول حق کنند. پس خوف و ترس، خوف بر جان نبوده است و نیست. وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و علیه و سلم اگر مخاطب می شوند که والله یعصمک من الناس، خوف بر جان نبوده است، وحشت از جان نبوده است. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، ترس و وحشتی که در قلبشون بود، یک، به خاطر جریان نفاقی است که وجود داره، مسلما وقتی جریان نفاق کاری رو صورت بدن، قلب‌های مریض و کسانی که تا دیروز جزء شکست خورده های مشرکین و کفار و دیگران بودن، در صف همین منافقین به راحتی میتونن در برابر پیامبر سفارایی داشته باشن. کلام ابوذر به اینجا رسید کسانی که به سبب عیب جویی بر اصحاب رسول الله در مقام این هستند که گواهان ما را بر همه این مطالب و مدارک بگیرند و صحابه را از اعتبار ساقط کنند تا به راحتی بتوانند قرآن و سنت را باطل و بی اعتبار اعلام کنند، در صورتی که زندیقان از هر کس دیگر سزاوارترند تا پرده اشان دریده شود و مورد انتقاد و خردگیری قرار بگیرند. خب زندیق کی هستش؟ مراجعه بفرمایید به الاصابه ابن حجر جلد 1 صفحه 18. ابو ذر این مطلب رو، ابن حجر از ابو ذر این مطلب رو اونجا نقل میکنه. خواستیم با اشارتی به کلماتی از بعضی از بزرگان اهل سنت در بحث عدالت صحابه به عنوان یک مطلبی که به هر حال داخل پرانتز خواستیم خدمت دوستان به عنوان یک بحث تحقیقی ارائه بدیم. اینی که قرآن میفرماید والله یعصمون که من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینی که قرآن میفرماید یک جریان انحرافی در متن امت وجود داشت و اون نفاق بود، سند قرآنی داره، با بحث عدالت صحابه کاملا در تعارض هستش، اینی که بعضی از بزرگان اهل سنت خواسته اند با بحث از عدالت صحابه راه رو ببندند بر اینی که ما نمیتوانیم از صحابه پیامبر رو مورد جرح و تعدیل قرار بدیم و مورد عیب جویی قرار بدیم، این با اسناد قرآنی که بعضی از آیاتش رو در جلسه پیشین خدمت دوستان خوندیم هیچ گونه سازگاری ندارد. آیات دیگری هم هست که در جلسه بعدی انشالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. در کنار آیات روایاتی هم هست در کتب خود اهل سنت که بحث نفاق رو در بین اصحاب بیان میکنه و هیچ حجیتی از برای بحث عدالت صحابه باقی نمیگذارد. ادامه بحث رو انشاءالله میذاریم به جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله اکبر.